أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. با سلام و ارادت حضور همه دوستان و اصحاب حکمت و معرفت، و الحمد لله با همفکری و پویش و خانش این مظاهری که از جناب صدر متعلیم رسیده است، هم معرفت افزایی میکنیم، هم بر اساس این معرفت ایمان و اعتقاد برتر انشاءالله حاصل بشود، و هم در نهایت آثار و طبعات مثبت اجتماعی این بحث ها به جامعه برگردد. پیشینیان با این گونه از بحث های عمیق مسیر جامعه رو به لحاظ معرفتی و ایمان و باور هموار می کردن و بر اساس این استوانه های از حکمت و معرفت شکل جامعه به گونه دیگری بوده است. و چون متاسفانه این گونه از مسائل از جامعه رخت بربسته است و ما به سطحی نگری و ظاهرگرایی در حقیقت پیوسته ایم، متاسفانه هم بنیانهای اعتقادی ما دچار آسیب‌های جدی می شود و هم جامعه به تبع به سمت دیگری گرایش پیدا می کند. امیدواریم که انشاءالله نتایج این بحث ها که می تواند اعتقاد و باور اصیل رو برای جامعه برمغان بیاورد، هر چه زودتر به جامعه برگردد و جهات مختلف جامعه، چه به لحاظ اخلاقی، چه به لحاظ اجتماعی، چه به لحاظ سیاسی و مسائل و جنبه های دیگر، انشاءالله کاملا شکل درست و صحیح الهی خودش رو پیدا بکند. همه ما به گونه ای به این گونه از بحث ها نیاز عمیق و احتیاج جدی داریم. خب، المظهر الثالث في حقيقة الموت، اعلم انه قد ثبت ان الانسان مركب من جوهرين، بدن جسماني و نفس عقلاني، فالبدن محمول و النفس حاملة له. یکی از مباحث بسیار عمده و اساسی و غیر قابل انفکاک از انسانها و هستی، بلکه همه حقایق هستی، مسئله مرگ است. خب، در جلسه گذشته راجع به مسئله اینکه انسان مبعوث می شود و همه قوا و جوارح او هم به همین صورت، و این حشر و بعثت اختصاصی به انسان ندارد، بلکه همه موجودات این بعث رو و حشر رو دارن، البته هر کدام در موطن خودش، به مسئله مرگ پرداختند که حقیقت مرگ چیست. این حقیقت از منظرهای مختلف جای بحث و گفتگو دارد. ما یک واقعیتی داریم، شاید هیچ واقعیتی به اندازه این واقعیت در جهان هستی واقعیت ندارد. ما یه حیات داریم و یک موت که همه به تبع این دو واقعیت شکل میگیرند. حیات که هست، خب جنبه های وجودی حیات، حیات نباتی، حیات حیوانی، حیات ملکی، حیات ملکوتی تا به جنبه های الهی میرسد. و از اون طرف هم مرگ به عنوان یک واقعیت در پیش همه انسان ها هست. هرگز کسی هم به خودش اجازه نداده که با مرگ مقابله بکند و مرگ رو در هم بشکند و بخواهد که مرگ رو از صحنه زندگی محو بکند، بلکه همه تسلیم مرگند. ولو کنتم فی بروج مشیده اینما تکونو یدرککم الموت، هر کجا در هر مقطع و موقعیتی باشید مرگ به سراغ شما خواهد آمد. ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر خودتون رو در قصرهای محکم و مستحکم خودتون رو بخواهید محفوظ نگه دارید، اینجور نیست، مرگ پرده غیب است و وقتی چنگالش رسید دیگه امان نخواهد داد. لا یستقدمون ساعتا و لا یستأخرون، خدای عالم چقدر زیبا این حقیقت رو تشریح کرد. ما از این حقیقت در گریزیم. ما سعی میکنیم که به اصطلاح این مرگ رو به تأخیر بیاندازیم و با این مرگ احیانا چون نمیتوانیم مقابله بکنیم خودمون رو در امان نگه بداریم و امثال ذالک. البته حفظ و سلامت و عافیت از ضرورت هاست. انسان باید تلاش بکنه و جنبه های علمی رو تقویت بکنه و در سلامت خودش و عافیت خودش و فزونی در عمر خودش بیفزاید، اما این هیچ ربطی به حقیقت مرگ و اینکه مرگ روزی او رو در بر خواهد گرفت ندارد. انسان اتفاقا در روایات هم هست که زیادتی عمر و برکت عمر رو طلب کنید، اما این معنیش نیست که کسی در باور نسبت به مرگ تردید داشته باشد و بخواد که مثلا با مرگ مقابله بکند. خب پس ما یه حقیقتی داریم به نام مرگ و غیر قابل تردید، غیر قابل انکار و با همه انسانها هم در حقیقت این مرگ سر و کار دارد. اما این حقیقت چیه و چی میخواد از انسان و انسان با این حقیقت چگونه باید تعامل بکنه، رفتار داشته باشه که این حقیقت مثل حیات برای انسان گوارا باشه؟ آیا میشه که مرگ که یک نوع فنا و نابودی به نظر میرسه برای انسان گوارا باشه و انسان با مرگ هماغوش بشود؟ چون در روایات ما هست که هیچ لذتی بالاتر از لذت مرگ برای مؤمن نیست. مؤمن وقتی به سرای خیر و سعادت خودش در بهشت رفت، در برزخ بهشتی رفت، در بهشت برزخی رفت، به هیچ وجه دیگه حاضر نیست که بیاد دنیا. فقط یک چیز او رو به اصطلاح مشتاق میکنه که برگرده و اون این است که هنگام مرگ، وقتی مرگ به سراغ انسان مؤمن میاد، اونقدر لذت داره که اون لذت معادل ندارد، به هیچ چیزی در حقیقت معادل ندارد. اونهایی که در دنیا زیست عالمانه ای داشتن، با جنبه های الهی زیست کردن، با اعتقاد و باور زیست کردن، با زندگی که قرآن و اطرت برای اونها فراخونده است که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، با اون آهنگ زیست داشتن، اینها برایشون مرگ بسیار گوارا و شیرین است. خب پس بنابراین مرگ اولا باید دید که چیست و چرا برای عده ناگوار و تلخ و برای عده شیرین و گواراست، چگونه هستش به این صورت. فیلسوف و حکیم از یک جهت دیگری به مرگ می نگرد که اون جهت رو باید در این کتاب ها جستجو کرد. به جناب صدر متعلقین از این منظر داره به مرگ نگاه میکنه که مرگ از دریچه حکمت به چه معناست، حقیقت مرگ چیست. یه وقت مرگ رو یک طبیبی مثل جالینوس داره تفسیر میکنه، یه وقت یک فقیهی از مرگ سخن میگوید، یه وقت یک متکلمی از مرگ سخن میگوید، یه وقت یه حکیمی از مرگ سخن میگوید و نهایتاً یه وقت هست که یک عارفی از مرگ سخن میگوید. همه اینها منظرهای مختلفی است که در مقابل دیدگان انسانهای مختلف اینها قرار میگیرند. اون کسی که از منظر حکمت و فلسفه و هستی شناسی به جهان و حقیقت مرگ نمی‌نگرد و توان چنین نگریستنی رو به لحاظ معرفتی ندارد، او هرگز نمی‌تواند این تلقی که حکیمان و متعلهان در باب مرگ دارند رو در حقیقت داشته باشد و ارائه کند. از این نقطه نظر ما باید ببینیم که اساساً مرگ رو حکما چگونه دیدن و مشخصاً صدر متعلهین مرگ رو چگونه تفسیر می‌کند و اونگاه مباحثی که به تبع او خب مطرح می شود رو آدم می تونه بیاد. البته باید توجه داشت هیچ منبعی به اندازه وحی از این حقیقت مرگ سخن نگفته و نمیتونه حرف بزنه. مرگ یک حقیقت غیبی است، یک حقیقت ملکوتی است و جز وحی هم نمیتواند این حقیقت رو واکاوی کند، بکاود و جنبه های مختلفش را برای انسان تشریح بکند. بنابراین ما میتونیم از نظر هستی شناسی و فلسفه یک داوری اجمالی داشته باشیم که حقیقت مرگ چیست، اما اونچه که پیامدها هست، نتایج هست، آثار مثبت و منفی وجود دارد، همه به همه دقیقه به دقیقه، لحظه به لحظه از طریق وحی برای ما بازگو شده است که میگن یک سوم از آیات الهی در باب معاد است که از جمله مباحث معاد مسئله مرگ و موت است که خدای عالم اون رو در قرآن عزیزش تشریح فرموده است. در باب مرگ از منظر حکمت جناب صدوق علیه می‌فرماید که خب وقتی ما انسان رو به لحاظ هستی شناسی تحلیل کردیم و دیدیم انسان مرکب از یک بدن جسمانی و یک نفس روحانی هست و اینها هم در یک مقطعی به نام مقطع مرگ بینشون جدایی و تفکیک حاصل می شود، الان اونچه که بین بدن و نفس انسانی اتحاد ایجاد کرده، اتحاد حقیقی ایجاد کرده، این حیات است و اونچه که در حقیقت این اتحاد را می شکافت و وحدت هر کدام را جدا، بدن را جدا و نفس را جدا می کند، مرگ است. این مرگ یه حقیقتی است که در حقیقت بین ماده و تجرد و بین دنیا و آخرت فاصله می اندازد. دنیایی را به دنیا می سپارد، اخروی را به ملکوت می سپارد. پس مسئله مرگ به این صورت است که مرگ حقیقتی است که بین بدن و نفس مفارقت ایجاد می کند و یکی رو به جنبه دنیایی می دهد و دیگری رو به جنبه اخروی. بدن را که یک موجود طبیعی هست، بدن و طبیعت بدنی را به دنیا می سپارد و نفس را که یک حقیقت روحانی هست به جایگاه خودش می برد. پس یه حقیقتی است که در حقیقت از این حقیقت نباید هراس داشت. میاد و انسانی که مرکب است از بدن و نفس، بدن رو در جایگاه خودش قرار می دهد، نفس در جایگاه خودش. این نباید انسان رو نگران بکند. این مفارقت چه بسا برای هر دو مناسب باشه و شایسته باشه. نفس وقتی به وادی خودش رفت، طائر ملکوتی بود، نه چند روزی قفسی ساختن از بدنم، مرغ باغ ملکوت بود در حقیقت. خب به وسیله مرگ این مرغ باغ ملکوت از قفس تن آزاد می شود و به جایگاه خودش سفر می کند. بدنم خب در طبیعت تغییراتی حاصل می شود و طبیعی است، همونطوری که در ایام حیات مرتب این بدن در حال حرکت بوده است. یک لحظه این بدن آرام که نداشت. این غذایی که انسان میخوره بدل مایتحلل دیگه، یعنی اونی که قبلا بود تحلیل رفت و اکنون یک غذای دیگری بدل او جایگزین میشود. همواره این اتفاق داره میفته، لحظه به لحظه این به اصطلاح لبس جدید است که اتفاق میفته. این یک مطلب. اما سخن این است که چرا این اتفاق میفته؟ آیا نفس از بدن جدا میشه؟ بدن از نفس جدا میشه؟ این وحدت چرا؟ این اتحاد، اتحاد بین نفس و بدن چرا در حقیقت شکافته میشه و هر کدوم به سراغ دیگه جایگاه خودش میره؟ دو تا نظریه عمده مطرح هست در بین حکما. البته عده‌ای میگن که نفس اگر از بدن مفارقت میکند، میبیند که محمل او دیگه ضعیف شده، خصوصا در مرگ طبیعی محمل ضعیف شده، دیگه طاقت موندن ندارد. همونطور که قبلا هم در بعضی از مسائل عرض شد، این است که به قول جناب حکیم خیام نیشابوری یا دیگر بزرگان از اهل معرفت جان عزم رحیل کرد، گفتم که مرو. گفت چه کنم که خانه فرود می آید، یا برخی خانه ویران است. چون خانه فرود می آید، نفس قصد رحیل می کند. جان عزم رحیل کرد، گفتم که مرو. گفت چه کنم که خانه فرود می آید. چون بدن ضعیف می شود و دیگه محملی برای موندن نفس نیست، در حقیقت نفس از بدن مفارقت می کند. این نگرشی بوده است که حکمای پیشین مثل جالینوس در حقیقت این نگرش رو داشتن و عمده حکما و مشهور حکما هم بر همین روش مشی کردند. اونها هم معتقدند که انسانها در حقیقت اگر نفس از بدنشون مفارقت می کند، بر اساس همین نگرشی است که عرض شده است. اما نگرش دیگری که جناب سلام متعلقین از اون نگرش داره دفاع میکنه و تبیین میکنه این استش که نه، اگر جان عزم رحیل کرد، اینجور نیست که چون خانه بدن داره فرود میاد و داره ویران میشه به سفر مایل شده است، بلکه او یک سرای دیگری رو برای خود انتخاب کرد. او که در طبیعت آمد، گرچه مستعد پرواز بود اما بال و پر نداشت، اکنون بر اساس ایمان و داشتن معرفت شایسته و کردار نیکو خودش رو به ساحتی رسونده است که از عقل حیولانی و بالملکه به عقل بالفعل رسیده و در عالم ملکوت قدرت پرواز دارد. یک طائری است که اکنون بال و پر در آورده. چون بال و پر در آورده و می تواند در فضای ملکوت پرواز کند، بنابراین این بدن رو داره رها میکنه، نه به خاطر اینکه بدن ضعیف شده است، بله اتفاقا ضعف بدن بر اساس توجه روح به عالم اعلی. چون روح به عالم اعلی داره توجه میکنه، توجهش به بدن و طبیعت کم میشه و بدن ضعیف میشه و دیگه کم کم قصد رحیل و عزم رحیل به رحلت و کوچ کردن نهایتا منتهی میشود. این دو تا نظریه است که در فضای حکمت مطرح است و کل حزب به ما لدیهم فرحون، هر مشربی بر اساس اونچه که مبانی فکری اونها هست بر اساس همون معش میکنند. یه بخشی رو الان بخونیم و بخش دیگر رو انشاءالله در بعد از این انشاءالله. المظهر الثالث فی حقیقت الموت، اعلم انه قد ثبت ان الانسان ان الانسان مرکب من جوهرین، بدن جسمانی و نفس عقلانی، که مراد از این عقل یعنی تجردی است، روح است، مجرد است. اما نکته قابل توجهی که باید توضیح داده بشه و بسیار نکته لطیفی هم هست این است که این نفس و بدن کدوم اصل است و کدوم فرع؟ آیا بدن نفس رو حمل می کند یا نفس بدن رو حمل می کند؟ این گونه که معروف است و در ذهن توده اهل حکمت و مردم مطرح است این است که بدن مرکب است و نفس راکب است. جناب سلام متعالی می فرماید که اتفاقا امر بالعکس است، یعنی اونچه که بدن رو تربیت می کند و به حرکت در می آورد و این بدن رو جا به جا می کند نفس است، و اگر نفس اراده نکند و حبوب به اصطلاح یا روایح اراده انسانی نباشد، این سفینه وجود انسانی که بدن است حرکت نمی کند. بنابراین معتقدند که نفس حامل است و بدن محمول است. بعد می فرمایند که اگر عده‌ای گفتند که نفس در حقیقت محمول است و بدن حامل است، این هم قابل توجیه است که در حقیقت برای این هستش که بالاخره نفس داره تربیت میکنه بدن رو. اگر ما همچین حرفی بزنیم، حالا جناب صدر متعلین دارن توجیه میکنن، عده میگن که بدن حامل است و نفس محمول است، ولی خود صدر متعلین معتقد است که بدن ها ببخشید بدن محمول و نفس حامل است. نفس رو جا بدن، ارادات نفسانی است که حامل بدن هستش. و اگر گفته شده است که بدن حامل است، از این نقطه نظر گفته می شود که چون نفس داره او رو حمل می کنه، نفس داره او رو تربیت می کنه، از این جهت حامل اوست، که حالا توجیهش رو ملاحظه این فرمایید. اعلم انه ان الانسان مرکب من جوهرین، بدن جسمانی و نفس عقلانی، و البدن محمول و نفس حاملتون له، که این خلاف به اصطلاح فهم توده و اهل حکمت، مشهور اهل حکمت است. لا ان البدن حامل للنفس، نه اینکه بدن حامل باشه و نفس محمول باشه. کما ظن اکثر الخلق حیث قرأ اسماءهم انها زبدت العناصر، چون گفتن که بدن زبدت العناصر است و صفت التبایاست، یعنی بدن انسانی دیگه از این عنصر به اصطلاح مرتبتر و بهتر در عالم طبیعت وجود ندارد. بله جماد هست، نبات هست، اما این عنصر به نام بدن انسانی، لذا علم طب اگر شریف هست، به جهت اینکه این بدن شریفترین موجود در عالم طبیعت است. سایر علوم خوب هستند، اما شرافت علم طب برای این است که موضوع علم طب بدن انسان است، که به تعبیر ایشون زبدت العناصر و صفت التبایا هستش. از این جهت حالا ضمن اینکه حالا بر اساس نگرش های عمومی حامل نفس هست و شرافتش از جای این محمولش در حقیقت می باشد، اما خود این عنصر هم زبدت العناصر و صفت العناصر است. و لیس الامر کما توهموه، اینجور نیست که توهم کردن که بدن حامل نفس باشد، بلکه نفس حامل بدن است. یعنی چی که نفس حامل بدن است؟ برای اینکه این بدن یک موجود مادی است، جسمانی است، ظلمانی است. اگر ارادات انسانی، اختیار انسانی، مشیت انسانی، خواسته های انسانی نباشد، این بدن هیچ حرکت، مثل سنگ حرکت نمی کند که. اگر اراده ای نباشد، ولو اراده خواستن آب، غذا و امثال ذلك، این بدن به تبع او حرکت می کند. پس نفس است که بدن رو حمل می کند، نه اینکه بدن حامل نفس باشد. فلا تظنن انما سردنا علیک مناف لقول المتعلهین، مبادا بپنداری اونچرا که الان به شما گفتیم که نفس حامل بدن است، نه اینکه بدن حامل نفس باشد، این خلاف آن چیزی است که نوع حکما گفتند که نفس در حقیقت محمول است و بدن حامل است. این مخالفتی ندارد. ولا تظنن انما سردنا علیک مناف لقول المتعلهین، چون برخی از متعلهین این گونه گفتن، مثل جناب غزالی، اینها در این رابطه این گونه صحبت کردن: من ان النفوس مسافرون الى الله تعالی و الابدان مراکب المسافرین، چون بدن مرکب هست برای نفس، لذا بدن محمل است، بدن حامل این نفس استش. چرا این منافاتی ندارد؟ چرا این با هم در تعارض نیستند؟ برای اینکه لأن قول این آقایونی که متعلهینی که میگن نفوس مسافرند و ابدان مرکب هستند، لأن قولهم یعین ما قلنا. چرا؟ برای اینکه لأن الراکب یحفظ المرکب و یربیه. ببینید مرکب این راکب رو به سر جاش میبره، درسته، ولی راه چه بس که مرکب رسیدگی میکنه، تربیت میکنه، بهش غذا میده، بهش امکانات میده تا او رو ببره دیگه در حقیقت. پس این راکب حامل این مرکب است که بدن هست که در حقیقت داره او رو اینجوری تحمیل میکنه. حالا این یه توجیهی است که جناب سید متعلقین دارن. اینا به هر حال نگرش های توجیهی باید در نگرش های علمی ما دخیل باشه. و از این که عده تعبیرشون از متعلقین گفتن که نفس مسافر است و بدن مرکب اوست، ما نباید از اون قول اصلی دست برداریم که بدن محمول است و نفس حامل است. چرا؟ چون این مرکب رو کی تیمار میکنه، کی تربیت میکنه، کی بهش آب و غذا میده؟ همون راکب دیگه. پس به من راکب است که این مرکب رو حمل میکنه و به این جایگاه میرسانه. حالا این هم ان قول این متعلقین یو اینو کمک میکنه آنچه را که ما گفتیم. ما گفتیم نفس حامل است و بدن محمول است. لأن راکبه که نفس باشه، یحفظ المرکبه که بدن باشه، و یربیه و تربیت میکنه او رو و تیمارش میکنه. و بالجمله حقیقت الموت، حالا این تموم شد، این پاراگراف تموم شد، وارد پاراگراف دوم داریم میشیم که به اصطلاح دو نگاه نسبت به مرگ وجود دارد. یک این استش که مرگ در حقیقت برای این است که نفس قصد رحیل میکند، طبعا بدن رو رها میکند. دیگر این استش که نه، نفس به جهت ویرانی بدن نیست که قصد رحیل میکند، بلکه به جهت آمادگی که برای طیران در یک وادی دیگری پیدا کرده است. و بالجمله حقیقت الموت انزجار النفس اولا عن البدن و اعراض نفس عن عالم الحواس و اقبال نفس علی الله و ملکوت الله علی التدریج. حقیقت مرگ و اینکه نفس از بدن اعراض میکند و اقبال میکند به جانب ملکوت و بخواد به اون فعلیت کامله خودش برسد، این بر اساس چی است؟ بر اساس این استش که تعلق نفس از بدن به خاطر فساد مزاج بدن هست. چون مزاج بدن فاسد شده است، این نفس به عالم سفر، عالم بعد داره سفر میکنه. این حقیقت مرگ است. چون همین سخن که جان عزم رحیل کرد، گفتم که مرو، گفت چه کنم، خانه فرود میآید. چون بدن داره فاسد میشه، داره از بین میره، مجبوره که نفس به مفارقت بکند و به سمت عالم ملکوت برود. این نگرش اول است که اول دارن اینو توضیح میدن. البته مرگ رو به دو قسمت، مرگ طبیعی و مرگ اخترامی یا اتفاقی و مفاجاتی میگن. مرگ طبیعی این استش که خب انسان یک زندگی و حیات طبیعی داره بدون که قواطعی یا موانعی و عوارضی تاری بشود و انسان رو از حیات در حقیقت بردارد و بین نفس و بدن جدایی بیندازد. مثلا سیلی، زلزلهی، به هر حال بیماری، چیزی بیاد و بین نفس و بدن فاصله. اینا رو میگن موت اخترامی یا مفاجاتی و امثال ذالک. موتن اخترامیان به تعبیر حکیم سبزواری، و فی نظام الکل کلون منتظم، که در حقیقت اون موت اخترامی یعنی موت مفاجاتی، موتی که قواطع دفعتا میان و بین انسان و یعنی نفس و بدن فاصله میاندازن. موت طبیعی هم که خب این است که کم کم بدن ضعیف میشه، فساد مزاج اتفاق میفته و روح هم از بدن مفارقت میکنه. و بالجمله حقیقت الموت انزجار النفس اولا عن البدن و اعراض نفس عن عالم الحواس و اقبال نفس علی الله و ملکوتی علی التدریج حتی اذا بلغت این نفس قایتها من التجوهر و مبلغها من الفعلیت و الاستقلال فی الذات. همون طائر ملکوتی است که به ملکوت استقلال میخواد. این مانع بودن بدن و او رو به طبیعت کشوندن در حقیقت این قفسی است که طبعا اون طائر ملکوتی او رو بر نمیتابد. تا زمانی که بال و پر در نیاورد چرا مجبوره، وگرنه قدرت پرواز نداره. وگر اگر بخواد برای همیشه بمانه مثل موجودی خواهد بود که معطل میشه، طبیعی است که باید پرواز بکنه. حقیقت الموت انزجار النفس اولا عن البدن و اعراض النفس عن عالم الحواس و اقبال النفس علی الله و ملکوت الهی علی التدریج حتی اذا بلغت النفس و قایتها من التجوهر، یعنی جوهر کامل شدن و مجرد شدن که فعلیت پیدا کردن و مبلغها من الفعلیت و الاستقلال فی الذات که در ذات خودش و گوهر وجودی خودش به یک فعلیت و استقلال وجودی یافت برسد. که وقتی به این مرحله رسید دیگه ینقطع و تعلق نفسه عن البدن بالکلیه و هازا هو العجل و طبیعی الغذایی که غذا الهی برگیرد که این گونه باشد. دون العجل الاخترامی که عجل اخترامی چیه؟ الذی هو به حسب القواطع الاتفاقیه القدریه. یک دفعه تقدیر این گونه می شود که سیلی، زلزله ای، وبایی و امثال ذلک و این مرگ اتفاق می افتد. خب اینجا جناب استاد متعلین دارن وارد اون دو نگرشی و دو جهتی فکری در باب مرگ میشن. و لیس الامر فی حقیقت الموت ما قاله بعض الطبیعین و طبیعیین و الاطباء من انه انقطاع و تعلق نفس من البدن لفساد مزاج البدن و اختلال البنیه. با این تحلیل میفهمونیم که بنابراین این فکر و این اندیشه که ما بگیم که جان قصد رحیل کرد یا عزم رحیل کرد، گفتم که مرو، گفت چه کنم خانه فرود میآید، این نیست. حقیقت مرگ این نیست، بلکه حقیقت مرگ این است که فعلیت نفس و تجاوریت نفس و تجرد نفس به کمال خودش رسیده و میخواد در جایگاه اصلی بگیره، نه اینکه در حقیقت بدن داره ویران میشود. و لیس الامر فی حقیقت الموت ما قاله بعض الطبیعیین یعنی فیلسوفان طبیعی و الاطباء که من انه انقطاع و تعلق نفس من البدن که من ان الموت من ان الموت انقطاع و تعلق نفس من البدن چرا؟ لفساد مزاج البدن و اختلال البنیه. چون بنیه وجودی انسان و طبیعی انسان مختل شده است، بنابراین نفس مفارقت میکند و از بدن جدا میشود. خب اینجا جناب سر متعلین یه مثالی رو ذکر میکنن که این مثال داره کمک میکنه به اینکه در حقیقت اون نگرش اصلی خودشون رو در باب حقیقت موت بیان بکنن. پس دو تا فکر شد و دو تا نظر شد در باب حقیقت مرگ. عده‌ای که فیلسوفان طبیعی هستن یا اطباء هستن میاندیشن که مرگ یعنی اینکه نفس از بدن مفارقت میکند، چون بدن محملی دیگه توانمند نیست و نمیتواند به خاطر فساد مزاج، به خاطر اختلال بنیه که این نفس رو تحمل بکنه، نفس مفارقت میکنه. اما جهت دیگری که جناب استاد متعلین داره بیان میکنه میفهمد که این گونه نیست. این نفس یه موجودی است که ذاتاً مجرده ولی فعلا مادیه. اگر به فعلیت کامل تجرد رسید، به جایی رسید که ذاتاً و فعلا تجرد یافته است، دیگه از قفس طبیعت بیرون میره و خودخواسته این کار رو انجام میده و بدن رو رها میکنه، برای اینکه این بدن مدتی با او بوده است که در حقیقت به این جایگاه برسه. این بدن که ابزاری نیست که مثل که یک راکبی که به مقصد رسید دیگه نیازی به مرکب ندارد و رها میکنه. یه مثال جناب سلام متعلی میزند و اون مثال ناخدای کشتی و کشتی است. کشتی در درون او قوایی هست، ابزاری هست، بادبانی وجود داره، به اصطلاح وسائلی وجود داره. همه اینهایی که در خود کشتی هست همه و همه به مصابه بدن انسان است. بدن انسان دارای قوایی است، دارای آلاتی است، قوا در مسیر زندگی او به کار میان، به جای خود محفوظ. اما این ربطی به اون نفس انسانی ندارد. این نفس انسانی که صاحب اراده است، صاحب خواسته و مشیت است، این بدن رو حرکت میدهد. نفس به مصابه اون ربان است، بدن به مصابه اون سفینه هستش. ربان سفینه این سفینه را به حرکت در می آورد، نه اینکه این سفینه این ربان رو به حرکت در آورد. این اراده ای که وجود دارد، به تعبیر ایشان این حبوب اراده، وزش اراده ای که در حقیقت پیش می آید، این سفینه رو داره حرکت میده. خب این اراده و این حبوب و این مشیت و خواستن تو خود سفینه که نیست، در خود سفینه که حرکت وجود نداره. سفینه سفینه است، تو خشکی که باشه که حرکت نمی کنه که. تو آب هم اگر باشه، اما حبوب به اصطلاح روائح به اصطلاح نوزد، این حرکت نمی کنه که. قدرت به حرکت در آوردن اون اراده هستش. لذا می فهمد که سکان کشتی، سکاندار ببخشید، سکاندار کشتی اون رب سفینه نفس است و بدن انسانی به مصابه سفینه هستش. و همون گونه که سفینه ربان رو حرکت نمیده، بلکه ربان است که با ارادات خودش مسیر سفینه رو مشخص میکنه و به او حرکت میده، نفس است که بدن رو حرکت میده و مسیر رو مشخص میکنه. ول نذکر لتوضیح المقام مثالا، برای توضیح مقام یه مثالی رو دارم ذکر میکنیم. مثالا که مقربا الی الافهام، یه مثالی که این مطلب رو که نسبت بین نفس و بدن هست به افهام نزدیک میکنه. فعلم ان مثال البنیت الانسانیه فی هذا العالم مثال السفینه فی الحکمت الالهیه و من فیها من القوى النفسانیه والجنود المسخره باذن الله آمر لهذه السفینه لمصلحت حالها. خب ما برای اینکه مسئله به افهام نزدیک بکنیم به مثال ذکر میکنیم. مثالش مثال بنیه انسان در این عالم که موقعیت وجودی و ساختار وجودی در این عالم هست، مثال السفینه فی الحکمت الالهیه است، در حکمت الهیه است. البته خب نسخه های دیگه ای هم اینجا وجود داره. اینجا گفتن که مثال السفینه المحکمه الاله فی البحر. حالا اینا نسخه هایی است که کنار هم هست و در این تحقیقاتی که محققین بزرگوار انجام دادن این نسخه ها رو ردیف کردن. خب فعلم ان مثال البنیه الانسانیه فی هذا العالم مثال السفینه فی الحکمه الالهیه و من فیها و هر چیزی که یا کسانی که در این سفینه هستن، من القوى النفسانیه و الجنود المسخره به اذن الله آمر و حاضه السفینه لمصلحت حالها. آمر این سفینه، اون کسی که این سفینه رو به حرکت میاندازه، به خاطر مصلحت این حال سفینه است که سفینه رو در حقیقت به مقصد برسونه. فان سفینه البدن لا يتسير لها السير الى الجهات. این سفینه که در کنار ساحل هست، کدوم طرف بره؟ شرق بره، غرب بره، شمال بره، جنوب بره، سریع بره، کند بره، کجا به صخره بخوره، کجا به همه این مسائل رو در حقیقت این آمر سفینه و ربان سفینه و نفس داره در اداره میکنه. فان سفینه البدن لا يتسير لها از سیر و الالجهات الا به حبوب ریاه الارادات. اگر وزش الان البته خب کشتی های در گذشته کشتی هایی بودن که بادبانی بودن دیگه، در حقیقت به وسیله وزش بادها به این به اصطلاح پرده ها و به این ابزار و آلاتی که در کشتی بود حرکت میشد دیگه. این حبوب ریاه ارادات، حالا تشبیه کردن به وزش بادهای اراده است. این اراده داخل کشتی که نیست، این اراده بیرون کشتی است و از بیرون داره این کشتی رو حمل میکنه. التی یختار و صاحبها، صاحبش این اراده ها رو اختیار میکنه و عمل میکنه. فاذا سکنت الریح، اگر این باد ساکت بشه، وقفت السفینه عن الجریان، بسم الله مجراها و مرساها، این نفس انسانی به مصابه به نام خداست، بسم الله هست که این مجرا و حرکت کشتی بدن را یا توقف کشتی بدن را به دست میگیرد. این بسم الله همون اراداتی است که انسان به وسیله اون میتواند کشتی را حرکت بدهد یا متوقف کند. فکما انه اذا سکنت الریح، همون طوری که اگر بادها ساکن بشوند، التي نسبتها الیها نسبت ریح به سفینه، التي نسبت الريح الى السفينه كنسبه النفس الى الجسد هست، فكما انه اذا سكنت الريح وقفت السفينه، سفینه متوقف میشه، قبل ان يتعطل شيء من آلاتها، قبل از اینکه چیزی از آلات این سفینه اصلا خراب، سفینه سفینه است، همه چیزش ده هست، حتی این پرده هاش هم هست، این چوب ها هم هست، این ابزار و قوا هم، همه چیز سفینه دست نخورده است. اگر باد نوزد این سفینه حرکت نمی کند. و وقفت السفینه تو قبل ان یتعطل شیء من آلات السفینه، هیچ این وقت سفینه مثلا به جایی میخوره، به صخره ای میخوره یا یه صخره کشتی دیگه بهش میخوره، به هر حال از بین میره، متوقف میشه. خب این هیچ، این موت احترامی است، قواطع است. یه وقت نه، به صورت طبیعی متوقف میشه، متوقف میشه. چرا؟ چون حبوب ریاه ارادات نمیوزه. فکما انه اذا سکنت الريح وقفت السفینه قبل ان يتعطل شيء من آلات السفینه كذلک جسد الانسان اذا فارغته النفس، وقتی نفس از سفینه بدن فارغ شد و جدا شد، لا يتهيأ له الحركه، حرکتی برای نفس برای بدن دیگه نیست. وقتی نفس از بدن مفارقت کرد دیگه هرگز، لا يتهيأ له حركه، برای نفس دیگه برای بدن دیگه حرکتی نیست. و ان لم يؤدم من آلات البدن شيء، اگرچه هیچ چیزی از با آلات بدن کم نشده، یه جوانی شما حساب بفرمایید همه ابزار و آلات یک انسان رو به تمامه داراست، اما خدا ناکرده بیماری تصادفی این نفس مفارقت کرد، همه این بدن محفوظ است اما حرکتی ندارد. و این لم یعدم من آلت بدن شیء الا ذهاب و ریح روح منه، چون ریح روح از او به اصطلاح ذاهب شد و رفته است، دیگه متوقف شده است. و بالبرهان حقق، از طریق برهان در مباحث نفس محقق شده که ان الريح ليس من جوهر السفينه، این اراده انسانی است، به اراده دیگه امر مادی نیست، اراده یک امر جوهر مجرد است. و بالبرهان حقق ان الريح که همون اراده باشد، ليست من جوهر السفينه ولا السفينه حامله للريح. خب این همون برگشتش به این استش که اینی که گفتن سفینه حامل ربان هست اینجور نیست، و این ربان و ناخداست که سفینه را حرکت میدهد. ولی از سفینه تو حاملتون لریح، بل ریحو حاملون لسفینه، کذالک روح لیس من جوهر الجسم. پس این مثال خیلی مثال روشنی است و تعیین کننده است و به تعبیر ایشون مقرب الافهام هست که انسان بیابد که نسبت بدن با نفس چگونه هستش. نفس یک حقیقت مجرد است و راه درست حرکت رو این نفس به انسان می آموزد. واقعا اگر این تحلیل رو ما بتوانیم درست داشته باشیم که بسم الله مجراها و مرساها و نفس در حقیقت بر اساس اراده الهی بیاد و کشتی بدن رو به درستی به موقع حرکت بدهد، به موقع متوقف کند، جلوی گناه که رسیده است متوقف کند، جلوی ثواب که رسیده است با شتاب جلو ببرد، این می شود کشتی به مقصد رسیده. این خیلی تحلیل زیبایی است که این بسم الله مجراها و مرساها، یعنی سکاندار کشتی میاد و این کشتی رو بر مبنای اراده الهی که بسم الله هست حرکت می دهد و متوقف می کند. این حالا سطح این کتاب است که تا اینجا خونده شد. انشاءالله فردا که روز سه‌شنبه هست با امید خدا ما بخش دیگری از این بحث ها رو انشاءالله با هم مرور خواهیم کرد.